شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران عزیز و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفه با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقت فسواك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شئت كرت. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما
ستارگان پراکنده شده و ناپدید گردند و آنگاه که تمام دریاها متلاطم شده به هم بپیوندند و آنگاه که قبرها زیر رو گردند همان چرا که از پیش فرستاده می داند و همان چرا که هنوز انجام نداده ای انسان چه چیز تو را نسبت به پروردگار گرامیت مغرور کرده است همان خدایی که تو را خلق کرد، سامان داد، موزونت ساخت و در هر صورتی که صلاح می دانست، تو را سرشت این چنین نیست که پنداشته اید، بلکه شما قیامت را انکار می کنید بدانید که نگهبانانی بر شما گمارده ایم نویسندگانی بزرگوار که عملکردهای خوب و بد را می نویسند و از تمامی عمل کردتان آگاهند بیشک نیکان غر در نعمتند و بدکاران در جهنم در روز قیامت وارد آن می شوند و همیشه در آن حاضرند و هیچگاه از آن غایب نمی شوند و تو چه دانی که روز قیامت چیست؟ واقعاً تو چه دانی که روز قیامت چیست؟ روزیست که هیچ کس برای دیگری کاری از دستش ساخته نیست زیرا همه امور در آن روز در اختیار خداوند بزرگ است راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم
برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد ارمغان موسیقی خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن همسفران رو خواهید چونید. برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود. بعد از آن تکرار راه روشن رو میشنوید. پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما ایرانی امروز است. این را هم بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان آغاز بخش سیاسی
ملاقات کارگروه های هیئت های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در بادکند تصرف دمشق توسط گروه های مسلح و خروج بشار اسد از سوریه و بیش از 300 نو محصول صنعتی و کشاورزی در غرفه ملی تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی دبی 2024. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردونیم. ملاقات کارگروه های هیئت های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در بودکند برگزار شد. بر اساس توافق صورت گرفته، روزهای یکم تا هفتم دکبر سال 2024 در شهر بودکند ولایتی بودکند جمهوری قرغیزستان ملاقات کارگروه های نقشه برداری و کارگروه های مربوط به مسائل حقوقی هیئت های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان در مورد تعیین مرزهای دولتی دو کشور برگزار شد. با گزارش خاور، به نقل از کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، طرفین توصیف پروژه گزارش خط مرزی دولتی بین تاجیکستان و قرغیزستان را تکمیل کردند. در پایان این جلسه پروتکل مربوطه امضا شد. این دیدار در فضای دوستانه و حسن تفاهم متقابل برگزار شد. فرماندهی ارتش سوریه سقوط حکومت بشار اسد را اعلام کرد. فرماندهی ارتش سوریه در بیانیه سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را اعلام کرد. بیانیه فرماندهی ارتش سوریه بامداد یکشنبه و پس از تصرف دمشق توسط گروه‌های مسلح و نیز خبری خروج بشار اسد از سوریه انتشار یافت. رسانه‌های غربی و عربی بامداد یکشنبه با انتشار گزارش‌های خبرهای در مورد خروج بشار اسد از سوریه و نیز ورود گروه‌های مسلح به دمشق پایتخت این کشور مطرح کردند. شبکه العربیه بامداد یکشنبه در گزارش ادعا کرد گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد ساعت قبل وارد دمشق شدند و کنترل پایتخت سوریه را به دست گرفتند. شبکه المیادین نیز به نقل از رویترز گزارش داد که گروه های مسلح بدون وجود هیچ نشانه از ارتش سوریه وارد دمشق شدند. بنابر گزارش این شبکه از رویترز، همچنین به نقل از مقامات بلندپایه سوریه اضافه کرد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دمشق را به مقصد نامعلوم ترک کرده است. به ادعای رسانه های عربی و نیز غربی از جمله سی ان ان و رویترز، خروج اسد از دمشق به مقصد نامعلوم که میتواند خارجی سوریه و یا داخلی سوریه شهرهای علوی نشین ساحلی مدیترانه لازقیه و ترتوس باشد صورت گرفته است. رسانه های وابسته به گروه های مسلح گفتند که آنها وارد ساختمان رادیو و تلویزیون سوریه شدند و کنترل این رسانه را به دست گرفتند. پایگاه خبری العربی الجدید نیز از کنترل زندان سید نایا، بزرگترین زندان دمشق به دست گروه های مسلح و آزادی زندانیان آن خبر دادند. کارشناس سیاسی افغانستان میگوید اتحاد و همبستگی مخالفان بشار اسد، حمایت های خارجی از آنها و عوامل داخلی از دلایل عمده سقوط دولت بشار اسد در سوریه بود. محمد مختاری با اشاره به سقوط دولت بشار اسد در سوریه و مسلط شدن مخالفان حکومت قبلی بر اوضاع در این کشور گفت یک عامل سقوط دولت اسد اتحاد و همبستگی نیروهای مخالف وی بود، به گونه که تمام مخالفین با وجود اختلاف نظرهای شدیدی که داشتند به یک تفاهم و هماهنگی رسیدند که ظرفیت قابل توجه را برای آنان ایجاد کرد. تحلیل این کارشناس مسائل بین الملل را در خصوص علل و عوامل سقوط دولتی بشار اسد میشنوید.
سرانجام دولت بشار اسد سقوط کرد و مخالفین حاکمیت قبلی بر اوضاع تا حدودی مسلط شد و طبعا اینجا عوامل مختلفی دست به دست هم داد تا یک چنین سناریوی اتفاق بیفته. در قدم اول حجمی و همبستگی نیروهای مخالف اسد بود که همه مخالفین علارغم اختلاف نظرهای شدیدی که داشتند، اینها به یک تفاهم و هماهنگی رسیده بودند و این خودش یک ظرفیت قابل توجهی را ایجاد می‌کرد. نکته دوم دوم حمایت‌های همه‌جانبه‌ای که از آدرس‌های مختلف صورت گرفت، کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه در این عرصه هم زمینه اتحاد و همبستگی مخالفین را فراهم کرده بودند و هم امکانات وسیع و قابل توجه و مدرن و پیشرفته‌ای را در اختیار آنها گذاشته بودند. خب این عامل دیگه‌ای بود که مخالفین را روحیه بخشید و زمینه پیشروی آنها را فراهم ساخت. عامل سوم یک عامل داخلی و درونی بود که از طریق ارتش اسد یا ارتش دولت سوریه توانستن عوامل نفوذی آنها بسترسازی بکنه و طبعا در اینجا ارتش وارد عمل نشد، یا اگر عملیاتی هم داشتن عملیاتی سوری و ظاهری بود، بلکه مقدمه چینی بود برای تسلیم دهی و سقوط دولت اسد. و طبعا عامل چهارمی دیگه هم شاید وجود داشت که یک سلسله ناهماهنگی هایی در جبهه حامیان دولت بشار اسد و خود دولت بشار اسد به گوش می رسید، اختلاف نظرهای و دیدگاه های متفاوتی که وجود داشت. این امر هم سبب شد که حامیان دولت اسد اونگونه که باید و شاید وارد عرصه و عمل نشدند و فقط منتظر بودند که چه اتفاقی میفته. اینها و برخی عوامل پنهان دیگه که سبب شد سیستم و نظامی که خانواده اسد به وجود آورده بودند یا علوی ها امروز سقوط بکنه و فضای دیگه در سوریه فراهم بشه که البته هنوز هم نمیشود درست پیش بینی کرد، به دلیل اینکه تحولاتی که در سوریه اتفاق افتاد به قدری سریع و برقاسا و غیر قابل انتظار و پیش بینی انجام شد که تحلیل کردن رو در این عرصه یک مقدار سخت میکنه دیگه. به هر حال فعلا این اتفاق است که افتاده تا ببینیم که تصمیم های بعدی چگونه خواهد بود. در اینجا چند محور یا تصمیم گیری های چندین محور میتوانه نقش آفرین بوده باشه. غربی ها و همینطور کشورهای منطقه و کشورهایی که مخالف سیاست غرب هستند، مانند روسیه، جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای دیگه ای که در جبهه مخالف غربی ها قرار داشتن، همه اینها در یک حاله از ابهام است و در آینده رونما خواهد شد. وضعیت به گونه ایه که فعلا پیشبینی کار سختی هست، به دلیل اینکه اونهایی هم که فعلا مسلط شده، من فکر نکنم که به همین صورتی که با این سرعتی که اینها مسلط شدن و دولت بشار اسد را ساقط کردن، بتوانن یک دولت قابل قبول و هماهنگ و قابل پذیرش مردم سوریه را شکل بده. زیرا اینکه نیروهای مخالف اسد نیروهای پراکنده‌ای هستند با طیف های مختلفی از جهت های قومی، جهت های مذهبی و سیاسی که هر کدام حامیانی دارن و هر کدام دیدگاه هایی دارن. در اینجا خیلی زود است که پیش بینی صورت بگیره که همه کار به پایان رسیده و حتما یک دولت قابل قبولی به وجود خواهد آمد، چون هم این احتمال وجود داره که سوریه تبدیل به لیبی جدید بشود و خب با توجه به طیف های مختلفی فکری که در میان گروه های مخالف فعلی وجود داره یا ائتلافی که به وجود آمده، این که اینها بتوانند با هم کنار بیان سری تقسیم قدرت، سری سیاست هایی که باید در پیش بگیرن، اینها هنوز اول مسئله است. و همینطور قدرت های منطقه‌ای قطعا منافعی دارن، اگر اونها هم منافع خودشان را در خطر ببینن طبیعی است که دست به کار خواهند شد و طبعا این وضعیت را بعد نخواهند تافت و هر کدام نفوذ خودشان را هم بین نیروها دارن، هم بین ارتش دارن و همینطور در جغرافیاهای مختلف سوریه قدرت ها، هر کدام قدرت های منطقه ای چه قدرت های غربی، هر کدام نقش و نفوذ خودشان را دارن. فعلا چون در یک شرایط برقاسا و سریع این چرخش و تحول به وجود آمده، طبعا تحلیل کردن و پیش بینی کردن کار سخت خواهد بود، اما یقینا به زودی مسئله روشن خواهد شد که قدرت های منطقه ای چه تصمیم می گیرند. خواهی نخواهی قدرت های منطقه ای مانند جمهوری اسلامی، مانند روسیه، اینها بی تفاوت نخواهند ماند و همینطور بحث عراق هست که در همسایگی سوریه هست، همه اینها از این تحولات متأثر خواهند شد، یعنی تأثیرپذیر هستند، و این تأثیرات اگر تأثیرات منفی بوده باشه یقینا این کشورها بی تفاوت نخواهند بود و اقدامات خواهند انجام داد. ولی خب طبعا حالا فعلا در یک شرایط غیر منتظره این تحول پیش آمده، همه منتظر سیاست‌های اعلامی بعدی هستند.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. در نمایشگاه ورلد دف دبی 2024 بیش از 300 نوع محصول صنعتی و کشاورزی در غرفه ملی تاجیکستان به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه بین المللی ورلد دف دبی 2024 در شهر دبی امارات متحده عربی در تاریخ 4 دکابر آغاز به کار کرد که غرفه ملی تاجیکستان در آن افتتاح و بیش از 300 نوع محصول صنعتی و کشاورزی داخلی به نمایش گذاشته شده است. از غرفه ملی تاجیکستان در این نمایشگاه افرادی زیاده دیدن میکنند. نمایشگاه بین المللی دبی 2024 مراسم سطح جهانی است و به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. سالانه بیش از 5000 شرکت بین المللی از کشورهای مختلف در آن شرکت میکنند. جمهوری تاجیکستان تا به امروز با بیش از 100 کشور مختلف جهان روابط تجاری خارجی دارد و حالا 500 نوع محصول صنعتی و کشاورزی را به بیش از 50 کشور جهان صادر میکند. رایزنی های وزیر امور خارجه ایران در قطر. وزیر امور خارجه ایران که به قطر سفر کرده است در نشستی دوحه و روند آستانه حضور یافت. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
در اتاق گفتگوهای روند آستانه که باز شد، وزرای خارجه 3 کشور ایران، روسیه و ترکیه با سوال پرتکرار خبرنگاران روبرو شدند. آیا راه حل سیاسی برای مسئله سوریه در دسترس است؟ وزیر خارجه ترکیه سکوت کرد. وزیر خارجه روسیه گفت گفتگوها خوب بود. نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه هم گفت بعداً گفتگو می‌کنیم. وزیر خارجه کشورمان اما پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
اشتراک نظر بین همه شرکت کنندگان بود که درگیری ها باید فوراً خاتمه پیدا بکنه، تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه باید محترم شمرده بشه و مراجعه بشه به قطعنامه سازمان ملل در این خصوص، و از همه مهمتر این که گفتگوهای سیاسی بین دولت سوریه و گروه های معارض مشروع شروع بشه.
رنگ‌ترین محور گفتگوی مقامات سیاسی شرکت کننده در مجمع گفتگوهای دوحه است.
السلام علیکم.
آقای عراقچی در روز اول حضورش در دوحه با امیر قطر، وزرای خارجه ترکیه و عربستان و البته وزیر خارجه کشور میزبان یعنی قطر گفتگو کرد. گفتگوهای نسبتاً مفصل و بیشتر حول محور سوریه
و اینکه چه مسیری رو باید به هر حال اتخاذ کرد در حمایت از مردم سوریه، در حمایت از تمامیت ارضی، وحدت سرزمینی و به هر حال جلوگیری از تبعات هر گونه تحولی بر منطقه و بر حوزه پیرامونی.
تصمیم جدیدی در این مورد گرفته شد قابل ذکر باشه؟
ببینید الان در مرحله هستیم که همه در حال تبادل نظر و مشورت هستن و رایزنی هستن. زود هست که بشه تصمیم گرفت. تحولات میدانی بسیار سریع داره اتفاق میفته، وضعیت بسیار سیال هست و طبیعی هستش که ما کمانکان به حمایت خودمون از مردم سوریه، دولت سوریه ادامه میدیم. الان یک کارزار سیاسی هست که باید درش به هر حال ایفای نقش بکنیم و مشغول به هر حال رایزنی های مربوط به همین هستیم.
وزیر خارجه کشورمان در روز پرکارش در دوحه با مقامات ارشد حماس هم دیدار کرد. با آقایان اسماعیل درویش، خالد مشعل، خلیل حیه و دیگر مقامات جنبش مقاومت اسلامی فلسطین. احتمال آتش بس جدی شده. آیا در این مورد صحبت کردین که ممکنه آتش بس با غزه هم نزدیک باشه؟
صحبت کردیم. آتش بس در غزه خب یک پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. امیدهایی هست که انشالله جلو بره ولی موانعی هم هست.
حسنی سادات شوبری، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه مشروع خبرها. مسئله برگزاری روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مطلوبخان ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان روز 4 دکبر با مانوئل میکولر سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوع برگزاری روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این در حال است که روابط دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا 14 فوریه سال 1992 برقرار شده است و در مارس همان سال سفارت ایالات متحده در تاجیکستان افتتاح شده است. در سال 2006 ساختمان جدید سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه ساخته شد. سفارت جمهوری تاجیکستان در واشنگتن از سال 2002 شروع به کار کرده است. انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در غنا. نزدیک 19 میلیون رای دهنده غنایی از 34 میلیون جمعیت این کشور غرب آفریقا در باره قدرت سیاسی 4 سال آینده کشور تصمیم گیری میکنند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از ابیجان.
نزدیک به 19 میلیون رای دهنده غنایی از 34 میلیون جمعیت این کشور روز شنبه با رأی‌گیری عمومی درباره نمایندگان جدید مجلس و همچنین رئیس جمهور بعدی این کشور تصمیم گیری می‌کنند. نانا آکوفو آدو بعد از 2 دوره ریاست جمهوری عنان قدرت را در غنا به یکی از 2 نامزد اصلی یعنی محمود باومیا از حزب حاکم حزب نوین میهنی انپپه و جان ماهاما رئیس جمهور اسبق از حزب اندسه کنگره ملی دموکراتیک واگذار می‌کند. کوام آسانته از دانشگاه غنا برتری یکی از این 2 حزب را در پیکره سیاسی غنا عادی می‌داند.
از سال 1992 به این سو همواره نامزد یکی از این 2 برنده شده است. نقش احزاب کوچک حد اکثر این است که انتخابات را به دور دوم ببرند.
غنا دومین تولید کننده کاکائو در جهان بعد از ساحل عاج و دارای معادن غنی طلا است. اما با ثبت بیش از 30 میلیارد دلار بدهی خارجی که 83% تولید ناخالص ملیش را شامل می شود، شرایط اقتصادی سختی دارد. جان تادن، استاد دانشگاه پاپدین، عقیده دارد عامل اقتصاد تعیین کننده نتیجه انتخابات است.
اقتصاد نقش اصلی در انتخابات دارد و هر بار که اوضاع اقتصادی سخت است، نامزد حزب حاکم در موقعیت ضعف قرار می‌گیرد.
نرخ تورم در غنا در 18 ماه گذشته به عدد تاریخی 54% رسیده است. این موضوع در کنار استخراج غیرقانونی از معادن خصوصاً طلا در این کشور صدای اعتراض مردم را درآورده است. کوروش فخر تابولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل عاج.
ادامه مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ثبت جهانی آیین مهرگان در میراث فرهنگی یونسکو خبر داد و گفت وظیفه امروز ما احیای پیوندها و پاسداشت مشترکات فرهنگی، تمدنی و انسانی ملت‌های منطقه است. اسماعیل بقایی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت پس از نوروز و سده آیین مهرگان به عنوان سومین آیین ایرانی در کمیته بین دولتی میراث فرهنگی یونسکو به ثبت جهانی رسید و اظهار داشت مبارک باد. آیین مهرگان نماد مهربانی و رواداری اقوام ایرانی و نمونه از هماهنگی و همکاری تاجیکستان و ایران برای حفظ و معرفی میراث مشترک تاریخی، تمدنی و فرهنگی است. استقبال از غرفه ایران در بازارچه خیریه سرایوا. جمهوری اسلامی ایران در بازارچه دیپلماتیک خیریه بوسنی و هرزگوین که در مرکز فرهنگی ورزشی اسکندریه برگزار شد حضور فعال داشت و محصولات و غذاهای بانوان ایرانی مورد استقبال قرار گرفت. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از سرایوا.
بازارچه دیپلماتیک خیریه بوسنی و هرزگوین با حضور سفارتخانه‌های خارجی مقیم در مرکز فرهنگی ورزشی اسکندریه شهر سارایوو برگزار شد و غرفه سفارت جمهوری اسلامی ایران که به همت همسران دیپلمات‌های ایرانی و برخی دیگر از بانوان هموطن برپا شده بود با استقبال گسترده بازدیدکنندگان روبرو شد.
با پایین مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را می‌شنوید.
یکی از مهمترین رویدادهای دارای اهمیت منطقه‌ای و حتی میتوان گفت جهانی هفته گذشته میلادی در مشهد مقدس در قلمرو جمهوری اسلامی ایران رخ داد و آن هم مربوط به اجلاس ایکا بود که با حضور وزیران امور خارجه اعضای این سازمان و نیز کارشناسان مسائل اقتصادی برگزار شد. بعد این ترتیب روز 3 دکامبر اشتراکداران این جلسه دور هم جمع آمدند و مسائل مرتبط همکاری های بین یک دیگری و نیز مسائل منطقه‌ای و جهانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این اجلاس هیئت بلندپایه تاجیکستان تحت سرپرستی سراج‌الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان و نیز نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در تهران شرکت داشتند. اما سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن سخنرانی در اجلاس ایکا راجع به نقش این سازمان، فعالیت جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات منطقه به ویژه بحران در غرب آسیا به سبب جنگ افروزی های رژیم صهیونیستی و حامیان غربیش این گونه اظهار نظر کرد.
جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته ریاست دوره‌ای سازمان ایکا را بر عهده داشته است و با جدیت احترام خود را بر پیشبرد اهداف عالی این سازمان مهم منطقه‌ای در راستای توسعه، رفاه و تعالی مردمان خوب و نجیب منطقه ایکو معطوف داشته است. نشست امروز فرصتی خواهد بود تا با همتایان محترم خود از کشورهای عضو و نیز دبیرکل محترم ایکو آخرین تحولات سازمان را مورد تبادل نظر قرار دهیم. استان خراسان رضوی علاوه بر سرمایه‌های عظیم طبیعی از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و گردشگری استانی، ملی و منطقه‌ای برخوردار است. امیدوارم وزرای محترم و هیئت‌های حاضر در نشست وزرای اکو در مدت اقامت در مشهد مقدس از نزدیک شاهد برخی از این امکانات و ظرفیت‌ها باشند. همسایگی با دو کشور ترکمنستان و افغانستان و نیز ایفای نقش کلیدی در اتصال کشورهای محصور در خشکی در آسیای مرکزی با آبهای آزاد در جنوب ایران بر اهمیت این استان برای سازمان اکو و برنامه‌ها و پروژه‌های این سازمان می‌افزاید. در نشست اصلی وزرا و در ملاقات‌های جانبی با وزرای محترم در خصوص راه‌های تقویت بیشتر سازمان اکو و ارتقای همکاری‌های اقتصادی در چارچوب این سازمان تبادل نظر و تصمیم‌گیری خواهیم کرد. علاوه بر آن فرصتی خواهیم داشت تا در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی به رایزنی بپردازیم. بیش از یک سال است که منطقه و جهان شاهد جنایات افسارگسیخته، بی‌سابقه و وحشیانه رژیم صهیونیستی بر علیه مردم غزه و در ادامه بر علیه مردم لبنان بوده است. در چند روز اخیر نیز به موازات اعلام آتش‌بس در لبنان شاهد تحرکات گروه‌های تروریستی تکفیری در سوریه با حمایت رژیم صهیونیستی و آمریکا بودیم که نیازمند هوشیاری و هماهنگی کشورهای منطقه و واکنش فوری و مؤثر جامعه جهانی است.
گفتن سازمان همکاری اقتصادی ایکا که ابتدا با مشارکت کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه و با هدف پیشبرد همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی میان کشورهای عضو تأسیس شد، از سال 1992 با پذیرش 7 کشور نو شامل تاجیکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان شمار اعضای آن به 10 کشور افزایش یافت. خسرو ناظری، دبیرکل پیشین سازمان همکاری اقتصادی ایکا در زمینه فعالیت‌های این سازمان چنین می‌گوید:
من چنان که قبلا گفتم یکی از حوزه‌های اولویت‌دار فعالیت سازمان حمل و نقل، ترابری و ارتباطات است و در این زمینه سازمان از تمام کوریدارهایی که در جغرافیای در پهنای سازمان وجود دارند و می توانند ارزی وجود کنند استقبال میکنند و من در این زمینه باید تاکید کنم که در سند پایانی نشست سران کشورهای عضو سازمان که در اشکاباد برگزار شد، کشورهای عضو از برقرار شدن تمامیت ارضی آذربایجان استقبال کردند. ما استقبال میکنیم و امیدواریم که تمام پروژه هایی که میتوانند کشورهای عضو را به هم بیشتر پیوند کنند در این زمینه سازمان است سازمان آماده هست مساعدت خود را برسند. در حقیقت کشورهای عضو تعهد خود را بر گسترش بیشتری همکاری و همگرایی در تمام زمینه‌های اولویت دار که عبارتن از تجارت، حمل و نقل و ارتباطات، در مسائل انرژی و محیط زیست، در مسائل گردشگری، در مسائل توسعه پایدار و هاکسا بار دیگر تاکید کردند و ما امیدواریم که قرارها و تصمیم هایی که در سطح سران کشورها و در سطح وزرای امور خارجه گرفته شدند برای پیشرفت بیش از پیش فعالیت سازمان کمک خواهند کرد.
گفتند است کشورهای عضو ایکاب و خصوص کشور مؤسسان یعنی ایران، پاکستان و ترکیه دارای موقعیت‌های راهبردی و جغرافیایی ممتاز هستند که با عنوان پل ارتباطی با اروپا، نیم جزیره هند و اقیانوس هند و خلیج فارس و همچنین آسیای مرکزی و قفقاز محسوب می‌شوند و می‌توانند نقش مهم و برجسته در امور اقتصادی و ترانزیتی ایفا کنند. راه‌های ارتباطی که امکان انتقال امن و ارزان و فوری کالا را فراهم کند با شدت مورد توجه تجارت جهانی است و کشورهای عضو ایکو می توانند چنین نقشی را ایفا کنند. و اما برای هیئت تاجیکستان در اجلاس ایکو همچنین برنامه های دیگری را نیز به همراه داشت که از جمله مهمترین آنها دیدار و گفتگوی سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران بود. در زمینه این سفر آقای مهرالدین اعلان کرد که در آینده سفر شهروندان تاجیکستان به ایران و برعکس آسان خواهد شد. همچنین سراج‌الدین مهرالدین ضمن بازدید از آرامگاه ابوالقاسم فردوسی آن شهستون سخن و ادبیات فارسی از اهمیت فردوسی برای مردم فارسی زبان سخن گفت و عنوان نمود که زمان فردوسی شاهنامه را سرایید که هنوز بسیاری از کشورها اصلا وجود نداشتند. از این ترتیب تاکید به همکاری های دو طرفه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و نیز ضرورت حفظ ارزش های مشترک و همکاری و مناسبات در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی ایکو از دستاوردهای سفر هیئت تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران این دفعه به بهانه شرکت در اجلاس وزیران خارجه ایکا بود.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ملاقات کارگروه های هیئت های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در بادکند، تصرف دمشق توسط گروه های مسلح و خروج بشار اسد از سوریه، و بیش از 300 نو محصول صنعتی و کشاورزی در غرفه ملی تاجیکستان در نمایشگاهی بین المللی دبی 2024. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. برنامه ارمغان موسیقی آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه در مورد آوازخوان معروف ایرانی علیرضا عصار، خواننده، آهنگساز و نوازنده اهل ایران با شما صحبت می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، باید گفت علیرضا عصار در چهارم بهمن سال 1348 در کوچه آبشار خیابان ری تهران متولد شده است. علیرضا عصار نواختن پیانو را در 5 سالگی آغاز کرد و نخستین استاد وی کاووس سمندر بوده است. علیرضا عصار نخستین کنسرت موسیقی خود را در سن 16 سالگی در جایگاه نوازنده پیانو در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برپا نمود و پس از آن در سن 22 سالگی یعنی سال 1370 در تئاتر پیروزی در شیکاگو به کارگردانی داوود رشیدی و بازی مهدی هاشمی و فریماه فرجامی در جایگاه نوازنده پیانو حضور یافت. در این لحظه از برنامه ترانه انسانم آرزوست را می شنویم با صدای علیرضا عصار.
گفتی به ناز بیش هر انجام مرا برو، آن گفتنت که بیش مر انجانم آرزوست، آن دف گفتنت که برو شهر به خانه نیست، آن ناز و باز تندیه دربانم آرزوست، زین همراهانه سوستن آسر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن های و هوی و نعره مستانم آرزوست، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست، ای شیخ با چرا همی گشت گرد شب، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، با گفتند یافت می نشود گشته این ما گفتند چه یافت می نشود آنم آرزوست گفتند چه یافت می نشود آنم یک دست جام باده و یک دست زلفه یا رقصی چونی میانه یه میدانم آرزوست پیش ایخ باد چرا همی گشت گرد شب که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست گفتند یافت می نشود گشته این ما گفتند چه یافت نشود آنم آرزوست گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست.
دوستان گرامی، نخستین تجربه خوانندگی علیرضا عصار به طور رسمی با اجرای قطعه ایدانه به سفارش مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما با سروده ای از مولانا و آهنگسازی فؤاد حجازی در سال 1377 شکل گرفت. پس از آن در فیلم سینمایی مرد عوضی به اجرای قطعه ای پرداخت و سپس به همراه محمد اصفهانی قدسیان آسمان را اجرا کرد. در این لحظه تصنیف ایکا
شب رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیک رویا روزنم من پهلوان عالمم من تیک رویا روزنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زنم من دمز اللهو زنم باز هوایی نیستم تا تیهوی جان ها برم انقای خاص قربتم کیوانگ بر تیهو زنم کیوانگ بر تیهو زنم ای کاروان من دزد شب رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیغ رویا روزنم من پهلوان عالمم من تیغ رویا روزنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دمز الاهو زند خاقان اردو دار اگر از جان نگردد ایل من صاحب قران عالمم بر ایل و بر اردو زنم بر ایل و بر اردو زنم بنشین به زانوی ادب، من پادشاه کشورم، کی پیش تو زانو زنم، کی پیش تو زانو زنم. ای کاروان ای کاروان، من دزد شب رو نیستم، ای کاروان ای کاروان، من دزد شب رو نیستم، من پهلوان عالمم، تیر روی آرو زنم، من پهلوان عالمم، من تیر روی آرو زنم، بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زند من دمز اللهو زنم.
گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. در این لحظه از شما دعوت می کنیم ترانه ای کاش را بشنوید با صدای علیرضا عصار.
ای تو جاری توی ریحان، صدای آی نفس ها، ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا، فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود، برای باور بودم همه چیز و همه کس بود، فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود، برای باور بودن همه چیز و همه کس بود. لحظه شکستن من، خلوت شبانه من، تا همیشه از تو روشن، از غم نبودن تو گریه کردم، تو ندیدی حقیق تلخ صدامو، تو نبودی نشنیدی. ای تو جاری توی رگهام، صدای های نفسهام، ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا، ای تو جای توی رگهام، صدای پای نفسهام، ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا، فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود، برای باور بودن همه چیز و همه کس و فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود، برای باور بودن همه چیز و همه کس و تو بهاره آرزوها پا بگیره،
کاش میشد با تو دوباره زندگی معنا بگیره، کاش میشد با تو بهار آرزوها پا بگیره، کاش میشد با تو دوباره زندگی معنا بگیره. کوچه عاشقانه تو لحظه شکستن من، خلوت شبانه من تا همیشه از تو روشن، از غم نبودن تو گریه کردم تو ندیدی، حق تلخ صدامو تو نبودی نشنیدی، ای تو جاری توی رگهام صدای های نفسهام، ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا.
شنوندگان گرامی، آلبوم نهان مکن با همکاری شهرداد روحانی در استدیوی عبیرود لندن با ارکستر سمفونیک لندن ضبط شده است. وی در سال 1396 بعد از 6 سال دوری از مارکت موسیقی آلبوم جز عشق نمیخواهم را منتشر کرد و اولین اجرای زنده 4 ترانه این آلبوم را در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران اجرا کرد. در این لحظه قطعه شکار را تقدیم می کنیم با اجرای علیرضا عصار.
آهای مردم شهر، اینم قلندره